أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز این بود که در ماه کثیر کور باشد یا جاری، آب بارون باشد یا آب چاه و یا آب چشمه که جوشش داشته باشد. اگر چیزی نجس باشد بعد رفع نجاست بزنن در اون آب پاک میشه، اون آب نجس نمیشه و اون چیز متنجس هم پاک میشه. و حتی اونجا که فشار لازمه، فشار لازم نیست. اونجایی که تعدد لازمه مثل ظرف، تعدد لازم نیست. و بالاخره اون شرایطی که در آب قلیل گفتیم، اون شرایط اینجا نیست. مسئله خوبیست، مسئله مبتلابهیست. شهرت از قدما و متأخرینم روی اون هست و کم کسی که مثلا در آب کور بگه تعدد میخواهیم. مثلا مثل شیخ انصاری، مثل میرزای بزرگ، مثل مرحوم صدر بزرگ، این کسانی که یک مجموع رساله ای داشتند و حاشیه داشتند، اینها می گفتند تعدد در آب کور می خواهیم. مشکل کرده بوده جا شاید در جلسه افرادی باشند که اون وقتا خزینه بود که سرکو هم در خزینه بود و اینا می رفتن بعد از اون که خودشون رو پاک می کردن رفع نجاست ازشون می شود، قبل غسل کردنشون می رفتن روی سرکو که همه بدن از آب بیرون باشه و خودشون رو می دختن تو آب. و معرکه ای رو گفتن تعدد در آب کور لازمه. دیگه بعضی این تعدد را در آب جاری هم آوردن، در آب باران، در آب چاه گفتن تعدد میخوان، اما کمی. مشهور در میان فقها ها گفتن آب اگر قاسم باشن، یعنی به ملاقات نجس نشود، که گفتم اونها میگن چهار تا، ما میگیم پنج تا، یکی آب کور، یکی آب جاری، یکی آب باران، یکی آب چاه و یکی هم آب چشمه، ولو اینکه جوشانش هم کم باشه. دست که نجسه بعد رفع نجاست دست رو بزنیم تو این آب پاک میشه. و همین جمله همین الان آب لوله کشی ها که هست اون متصل به کره همین خود را داره. برای این مسئله پنج شش تا دلیل آورده شده و این پنج شش تا دلیل را با هم مباحثه کنیم ببینیم آیا شما میپسندید یا نه. دلیل اولشون اطلاعات بود. گفت ما روایت داریم که اغسلهو دیگه نداره مرتن مرتن دیگه نداره مع العصر. و وقتی که بدن دست عرف عرف او را بعد رفع نجاست بشوره این کار بشه، الا اینکه این اطلاقات تخصیص خورده به آب قلیل، گفته مثلا در آب قلیل اغسلهو مرتین یا اغسلهو ثلاث مرات، یا دیروز مثلا میخوندیم اغسلهو سبع مرات. گفتن خوب این تخصیصه، ازا این تخشیش را هر کجا هست میدیم، فقط در آب قلیله، در غیر آب قلیل دیگه میگیم که اغسلهو بعد رفع نجاست میشه یک دفعه. پس اون عمومات به ما میگه که اگه آب قلیل نباشد، کثیر باشد یا در حکم کثیر باشد، تعدد لازم نیست. در مثل لباسم عصر لازم نیست. دیروز عرض کردم اطلاقات نداریم، یعنی بتونیم تمسک به اطلاقات بکنیم، یعنی به عبارت دیگر مقدمات حکمت جاری بکنیم، بگیم در مقام بیان مراد قرینه ذکر نکرده پس مطلق اراده کرده. دیروز گفتم که ما هرچه میگردیم یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله چه مقدمات حکمت در اون جاری بشه نداریم. بنا شد امروز شما هفتش روایت بیارید، یکی این آقا یکی اون آقا یکی اون آقا، آدم خوشحال بشه. باریک الله، این اطلاقاتی که قوم گفتن این بزرگانم اصلاح کردن. دلیل دوم انصرافه. گفتن که این اغسلهو مرتین یا سبع مرات این منصرفه به آب قلیله، ازا اغسلهو مرتین یا اغسلهو ثلاث مرات که راجع به ظرفه این آب کثیر را نمیگیره. خب این هم دلیل دومه. حالا این انصراف یعنی که بارها گفتم انصراف دو قسمه، یکی انصراف بدوی، انصراف طلبه‌ای، یکی هم انصراف از خواب لفظ. انصراف طلبه‌ای اونجاست که یه لفظی در یه معنا مشهور باشه و در اون معنای غیر مشهور نباشد، شاد باشه. مثلا مثل حالا اگر بگه که آب، اون مشهور به همین آبهای زیرزمینی است، آبهای لوله کشی است، اما آب دریا را بدون نمیگیره. اما یه قدی فکر کنیم این آب الما هم ماء دریا را میگیره، هم آبهای مشهور را. به این میگن انصراف بدوی، انصراف غلبه‌ای. که مثال میزنن به همون روائب و کمولاتی فی حضورکم اذا دخلتم بهن، که قرآن میگه ربیب محرمه اما به شرط دخول، که فقها هم فرمودن این اگر یه زنی شوهر بکنه به یه مردی و این بچه داشته باشه، عقد فقط این بچه رو محرم نمیکنه، خود زنه محرم میشه. اما اذا دخلتم بهن، وقتی که مقاربت با این بکنه، اون وقت اون بچه میشه محرم. الا اینکه قرآن میگه که ربائبکم اللاتی فی حضورکم، میگن این فی حضورکم قید نیست، قیده اما قید طلبه ایست، و چون قید طلبه ایست نمیتونه مقید باشه، نمیتونه در مطلق با اون کلامی که پرداشت اومده نمیتونه مطلق باشه، بشه کلاله میبینه، هم خودش نمیتونه قید بزنه هم نمیذاره اون مطلق باشه. حالا مرادم این است که این رو میگن قید غالبی، انصراف غالبی. و الا اگر مثلا یه زنی شوهر بکنه دخترش شوهر کرده باشه، بزرگ باشه، پسرش زن گرفته باشه، حالا این مرده به این ربیبه محرم میشه یا نه؟ اگه داخل دخول کرده باشد آره، در حالی که فی حجورکم نیست. لذا گفتن انصراف های بدوی، انصراف های قلبه ای مثل قیودات قلبه ای است و این نمیتونه برای ما حجت باشه. اما انصراف از حق نفس او حجته، حجت بودنش هم نه برای اینکه دلیل داشته باشه، نه، برای خاطر اینی که موضوع اون منصرف و علیه ها نمیگیره، مثل آب و آب گلاب، نمیدونم مثل ما و آب گل. خب میگن آب گل نمیتونه متأخر باشه، چرا؟ برای اینکه آب نیست، آب نیست، یعنی چه؟ یعنی اون آب گل یه مضاف الیه تا قطع مضاف الیه نیاد اصلا صدق آب نمی کنه. به این میگن انصراف واقعی، انصراف حقیقی. گفتم این که میگن انصراف واقعی حجته، نه اینکه دلیل براش داشته باشیم، برای خاطر این است که اصلا موضوع حکم اون منصرف الیه ها نمیگیره. آب میوه، آب گل، آب گلاب و امثال اینا. خب این انصرافی که تو اصول برامون گفتن، حالا بیام اینجا این انصرافی که اینجا میگن آب منصرف به آب قلیله، یعنی آب کسی رو نمیگیره و معلومه میگیره دیگه. فضا این انصراف، این که اگر گفته اغسل و مرتن منصرف به آب قلیله، اونجا خوبه که آب کر را اغسل و مرتن نگیره، مثل آب گل را که المای و تخیر اصلا من اول الامر میگیره و اینجور نیست مسلم اینجا اقسل همرتن اگه اطلاق داشته باشه هم آب پر رو میگیره هم آب جاری رو میگیره هم آب غلیظ را. مثلا یک کسی بگه در اون زمان منصرف به آب قلیل بود، بگیم خیلی خوب، اگه باشه انصراف قلبه ایست. این هم قبول نداریم ما که در اون زمان همیشه با آب قلیل بوده، نه بیجره ها و نمیدونم دریاها و اینا در دست اینها بوده. حالا یه کسی بگید اون زمان که قرص میکردن تطهیر میکردن از آب قلیل بوده، یه خیلی خوب باشه، برمیگرده به انصراف قلبه ای و انصراف قلبه ای نمیتونه حجت باشد، به معنی اینکه منصرفون الیه داخل در او نباشد، حکم برای او نباشد. پس این فرمایش این بزرگوارها که فرمودن دلیل دوم برای اینکه آب کور احتیاج به تعدد نداره برای انصراف به آب قلیل، بگیم اولا اینجور انصرافی نی، اگه انصراف هم باشد انصراف بدیست. دلیل سوم که دلیل خوبیه، یه روایته که اصلش رو مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در تذکره نقل کردن، مرسل ایشونه، حالا نمیدونیم روایت مرسلا نقل کردن یا روایت مسند بوده ایشون مرسلش کردن، نمیدونیم. بالاخره یه روایت مرسلی است که ایشون نقل کرده. روایت اینه، من از مختلف علامه گرفتم، عن ابی جعفر علیه السلام، چی از ابی جعفر نقل کرده نداره، مشیرن الالماء الکثیر، آقا امام باقر اشاره کردن به یه آبی که کور بود، فرمودن که ان هذا لا یصیب شیئا الا طهره. شأن و نزول روایت هم اینه که این آقا مثلی که وسواسی بود و بین خانه خودشون و بین خانه امام باقر سلام الله علیه آب کثیری بود که بارون جمع میشد، بارون جمع میکرد اون آب را، و این از وقتی که می آمد این طرف آب به غلامش یه آفتابی مثلا یه ظرف آبی داده بود، می آمد این طرف و پاشو میشد. بعد امام باقر سلام الله علیه یه وقت دیدند اشاره کردن به اون آب، فرمودن که ان هذا لا یصیب شیئا الا طهره. خب این نجس که نمیکنه، نجس نمیکنه، پا تو اگر نجس باشه اونم طاهر بکنه. گفتن خب این روایت نمیگه که الا طهره مرتین، و چون نمیگید الا تخره و مرتین، بنابراین یه نخلی سوال جواب یه روایت خاصیه، اگر مرتین میخواست حضرت باید بفرماین نفرمودن، بنابراین آب کور نه به مجرد نجس نجس نمیشه، بلکه به مجرد متنجس ملاقات با او بکنه اون متنجس را پاک میکنه. خب تهره او دیگه نه اون که مربوطه به حضرت نیست، اون که مربوطه به حضرته همین پاکیان ایلیستیه که بخواد بگم که تحره رو یعنی نزیش میکنه. خب که گفتن اون چه در جوب میره و آف دلالت روایت خوبه، الا اینکه مرسل است و یه حرف دیگه هم تو مسئله هست، این که فرمودن ان هازا یعنی ای آب لا یصیب شیئا الا تخره، حالا میفهمیم آب پر بوده اما متصل بوده نبوده، حالا اینا رو هم صرف نظر بکنیم بگیم نه ظهور بالاخره اگر مرتن میخواست، اگر غیر مرتن چیز دیگه میخواست باید گفته باشه، نگفته در مقام خاصم بوده، در مقام اطلاقگیری هم نه، تا بگید در مقام بیان خصوصیات نیست، نه یه چیز خاصی را، یه آب کر خاصی را فرمودن. این آب نه پاتو نجس نمی کند، بلکه پادم اگر نجس باشه پادم پاک میکنه. خب خیلی آب بوده دیگه، همون دیگه، همون دیگه، و این بوده دیگه، صدرش اینجور بود، یا آب کثیری بود یعنی مافوق کور، که اون گودال های آبدار که در روایات ما اومده گاهی سوال میکنه مثلا تا خودک پاس، گاهی سوال میکنه تا زانوس، گاهی سوال میکنه تا ساقه، و اون جاهایی که تا زانو باشه تا ساق باشه حضرت میفرماید این کره، ولی علا کل حالین بخواییم بگیم ضعف سند به عمل اصحاب، چون که 7-8 دلیل داریم این رو دیگه نمیشه گفت. اگر مثلا همین یه روایت بود که نظیرش دیروز داشتیم میگفتیم آخه نمیشه مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم محقق، مثل شهید اول، مثل محقق ثانی اینا تمتعی به این کرده باشن و روایت مرسل باشه، معلوم میشه که مثلا پیش اونا مشتد بوده. اما اینجا این حرف هم نمیشه زد، برای اینکه همین مثل صاحب جواهر 5-6 تا دلیل میارن یکیش اینه، اگر کسی بگه ممکنه تمتع که به اون ادله کرده باشن و تمتع کردن به این روایت به خصوصه نمیشه گفت، لذا جبر سند به عمل اصحاب هم نمیشه. حتی من نمیدونم مرحوم علامه که اصلا مال ایشونه این روایت رو نقل کردن تمسکی بهش کردن یا تأیید رو بردن. و مرحوم علامه خودشون 5-6 تا دلیل میارن برای اینکه آقای کثیر به ملاقات نجس نجس نمیشه، احتیاج به تعدد هم نداره و متأخره، 5-6 تا دلیل آوردن. یکی از اون ادله این مرسل است عن ابی جعفر علیه السلام، لذا اصلا میگیم خود مرحوم علامه هم معلوم نیست تمسک کرده باشند. تعیید غیر از این است که بخواییم بگیم تمسک کردن. 5-6 تا دلیل آوردن یکیشن اینه، اینم نمیشه کار کرد. خب اینم 3. 4 مرسله کاهلی است. روایت 5 از باب 6 از ابواب ماء مطلق، همون اول مسائل جلد 1. کل شیء یراه ماء المطر فقط تفره بود، هر چیزی که آب بارون او را ببیند تاهرش میکنه. تا مثلا الان فقها میگن که فرش نجسه، بارون میاد روش و تسلط بارون بر این فرش دیگه احتیاج به دلک و عصر و امثال اینها نمیخواد، پاک میشه. یا مثلا باز فقها ها فتوا میدن اینی که خمره آبی نجسه به مجردی که چند تا قطره آب توش بیاد بشه بگه بارون ملاقات کرد با بارون، گفتن پاک میشه. یا مثلا حوض ها اون زمان حالا کم شده اینا خیلی اوقات نجس میشود، کار مشکلی میشود. اذا مثلا حوض میشستن آبش میکردن اما گفتن آب این حوض نجسه، دو تا کرسه تا پر بود، گفتن که دل اومده پاک نیست. منتظر بارون بودن، یه بارون مختصر می آمد، همین مقدار که این بارونه به حسب عرفی ملاقات با این می کرد می گفتن که هم حوض پاک شد هم آب پاک شد، دیگه متأخر عمل. خب حضرت می فرمایند کل شیء یراه و ما المطر فقط تفره بود. دلاتش خیلی خوبه، فقط ایراد شده که این ما المطره و ما المطر آیا آب چاه هم میگیره، آیا آب کر هم میگیره یا نه. اگر کسی بگه ما المطر خصوصیت نداره، مراد امام علیه السلام ما العاصمه. اگر کسی ای رو بگه اون وقت روایت دلالت داره بر این که غیر ماء قلیل دیگه هر مایی وقتی متنجس رو ببینه اون متنجس را تاخرش میکنه. ایراد مسئله فقط همینه، اگر بتونید الغا خصوصیت بکنید این دلالت روایت خیلی خوبه، و الا این که باز مرسل است. اما سابقا در باره صحبت کردیم، گفتیم که این مجبوره به عمل اصحابه. لذا این مرسله کاهلی دو تا ایراد روشه، یکی سند یکی دلالت. سندش این که مرسله، دلالتش این که ما علمتره کر رو نمیگیره، آب جاری رو نمیگیره. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم صحیحه محمد ابن مسلمه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سو یصیب البول، قال اغسله فی المرکن مرتین فإن غسلته فی الماء الجاری مرة واحدة. دلالتش بر آب جاری خیلی خوبه. فإن غسلته فی الماء الجاری فمره، دلالت بسیار عالیه. روایت یک از باب دو از ابواب نجاسات. اما این میرکن چیه؟ اگه میرکن رو بگی که اهل لغت میگن اون وقتا کور و این چیزها که نبوده، یه ظرفی میذاشتن و اون به واسطه اون ظرف لباس میشستن. اگه اون میرکن رو بگیم آبهای قلیل حوزچه ها، چنانکه تو حمام ها اون موقع حوزچه ها بوده، البته متصل به کور بوده، حوزچه ها. اینا میرکن رو بگیم یعنی حوزچه، یعنی آب قلیل. خب دلالتش خیلی خوب میشه، میشه که اغسله فی القلیل مرتین فان غسلته فی الماء الجاری فمره. خوب دلالت پیدا میشه. اما یه اشکال مهمی پیدا میشه و اون اینه که این میگه فی المرکن، یعنی اون لباسی که نجسه اون لباس رو بزن تو آب دو مرتبه تا پاک بشه. حالا فشارش هم بگید که بینهما عشران و سابقا گفتیم نمیشه، گفتیم در آب قلیل وارد و مورود میخواییم، باید آب قلیل رو بیریزن تو رو دست تا پاک بشه. اما اگه دست نجس رو بزنن تو آب قلیل، میگفتیم دست نجس خاک نمیشه، اون آب قلیل هم نجس میشه. سابقا اینجور گفتیم دیگه. فضا این اشکال هست که اقصه این میگه که حال اقصه لهو فی المرکن مرتن، اون لباس نجس و در آب قلیل دو مرتبه بشور، اما در آب جاری چی؟ و این قسلته فی الماء الجاری فمره. اگه کسی بگه، بعضی از بزرگان گفتن که وارد مورود نداره، اگر مثلا یه لباس نجس باشه تو تشت آب قلیل و بیریزن روش و بعد از اون که آب مسلط بشد فشارش بدند دو دفعه آب قلیل و بیزن روش پاک میشه. و یه صورت گفتن، یه صورت دیگه هم تشت رو پر از آب کن یا مثلا یه مقدار آب که مسلط بشه، اون لباس نجس رو بزن تو تشت و فشارش بده، بعد آب رو بیریز دو دفعه تشت آب کن و اون لباس رو بزن توش پاک میشه. حالا بگیدم آب غسالش هم دفعه دوم بره پاک میشه. اگه کسی ای رو بیتونه بگه، دیگه وارد و مورود نداره. گرچه مخالف با شهرت رساله هاست، مثلا تو رساله ها میگه که اگه دست کافر برزه به آب قلیل، آب قلیل رو نجس میکنه، اما اگر با آفتابه بیریزن رو دستش، حالا اون تو رساله ها میگه که گلاب رو بیریزن تو دست کافه، میگن اون دست نجس اون گلاب هاش رو نجس نمیکنه. چرا؟ میگن فرق است بین وارد و مورود. اگر آب قلیل وارد بر نجاست بشه، متنجس بشه، اون متنجس رو پاک میکنه، خودش هم نجس نمیشه. اما اگر به عد شد و آب وارد نشد، اون نجاست وارد شد، اون متنجس وارد شد، گفتن هم پاک که نمیکنه، اون لباس هم نجسه. شماها تو رساله ها اینجور نوشتید یا گفتید یا خوندید، ازا اشکالش اینه. حالا بالاخره شما این فیلم امریکن رو معنا کنی اقسل و فیلم امریکنه مرتن این وارده یا موروده ظاهرش این است که اقسل و فیلم امریکنه یعنی اون لواسه رو بزن تو آب خلیل وقتی زدی تو آب خلیل یه فشارش هم بده دو دفعه بزن تو آب خلیل پاک میشه و نمیگی دیرا مثل آب جاری در آب جاری اگر بزنی تو آب جاری دیگه پاک میشه دیگه حتی عصرم نمیخواد همین روایت شریف خوب دلالت داره که نه عصری میخواد نه تعددی میخواد و شرایطی که در آب خلیج گفتیم دیگه اینجا نیست. یک کسی بگید که صدرش مجمله نمیدونیم از این مرکن چیه مثلا حتی مرحوم شیخ انصاری البته تو رساله تو این رو من نمیدونم تو کتاب طهارتشون نه نداره دست هم مسئله رو اما تو رساله و شاگرده شیخ انصاری میگن که این روایت دلالت میکنه برای این که اگر آب پر تعدد میخواد اگر آب جاری تعدد میخواد بعضی از بزرگان محشین بر قربم الان همین جور میگن خب روایت به درد ما دیگه نمیخوره فقط درد این که آب جاری تعدد نمیخواد اما آب لوله کشی چی؟ آب حوش چی؟ و امثال اینا گفتن تعدد میخواد تمسک که به همین روایت هم کردن یعنی تمسک کردن به همین روایت صحیحه محمد بن مسلم و گفتن در آب جاری تعدد نمیخوایم اما در آب کور تعدد میخوایم برای اینکه امام علیه بله خب عرض میکنم نه دیگه عرض کردم مشهور فعلا همینه که فرق بین آب پر و آب جاری نیست اما بسیاری از بزرگان جمعشون بکنی خیلی میشه ما وقتی که بچه بودیم با پدرمون این نزاع داشتیم و اون مقلد مرحوم آقای سعد بود یه ارادت عجیبی چون نجف آقای سعد بهشون اهمیت میداد یه ارادت عجیبی به مرحوم سعد داشت تعدد در آب لازم میدونست لذا منم از مرحوم مدیسعی حضرت آیت الله و عظما آیاس دبالحسن تقلید میکردم و تعدد لازم نمیدونستم او به من گفت حتما باید تعدد بکنی و الا تو پیش من نجسی منم به حرفش اهمیت نمیدادم آستکی او نه تعدد میکردم نه تو خزینه میرفتم از اون بالا خودم رو بندازم پایین کار خودم رو میکردم و اینا اون زمان که این نجات العباد مرحوم صاحب جواهر و مجموع رسائل مرحوم شیخ انصاری و محشین شاگردای ایشون حاشیه داشتن مشهور شده بود که در آب جاری تعدد نه در آب کر تعدد آری تمسک میدم به همین روایت شریف بود حالا بازم مطالعه کنید تا شنبه انشاءالله صلى الله على محمد وآل محمد